بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در دوران بین نسل و تخصیص. حالا قبل از اینکه باز دنباله بحث دیروز رو دنبال بکنیم، مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد امثله متعددی رو برای این بحث ذکر کرده که مراجعه بفرمایید. عرض بکنم به قاعده 75 از تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی، همین مثالی که مرحوم آقای خویی زدن و ما هم بیان کردیم در اونجا هست، در باب وکالت، در باب وصیت. یعنی این بحثی بحثی است که حتی در مسئله همین، حالا غیر از ادله شرعیه، در باب مثلا وصیت هم جریان پیدا میکنه. ایشون میگه اگر موسی بگوید که من این فرش رو وصیت میکنم برای زید، بعد از یه مدتی بیاد بگوید که هر آن چه که در این خانه هست رو برای عمرو قرار دادم، خب هر آن چه که در خانه هست یکیش هم این فرشه. حالا بیاییم بگیم که اون وصیت اول، حالا یه وقت بیاد میگه من وصیت اول رو باطل کردم، او بحثی نداره. اما الان زیادم اتفاق میفته که گاهی اوقات یک نفر 2-3 وصیت نامه داره، اما وصیت دوم درش تصریح نشده که وصیت اول باطله. خب اینجا این وصیت ها رو همش رو باید بهش عمل کرد. حالا وصیت اول رو مخصص برای دومی قرار بدیم، بگیم که خب این فرش استثنا میشه، یا وصیت دوم را ناسخ برای اولی قرار بدیم، بگیم همه اون چه که در این بیته برای امره. اینجا هم مسئله دوران بین نسل و تخصیص مطرح میشه. یعنی نباید فکر بشود که این فقط این بحث در باب ادله شرعیه اونجا جریان داره. اصلا خود تخصیص در بین اغلا کثیره و شیوع داره. در بین اغلا نسل خیلی کم اتفاق میفته. نه، مواردی که یقین داریم یا عامی تخصیص خورده زیاد داریم. نه اونجا، نه اونجا. الان موارد یقینی تخصیص رو بشماریم، مثلا از فرض کنید که 100 تا کلام، این آقا 50 تا مسلم تخصیصه. موارد یقینی نسخ از 100 تا کلام میگیم 2 تا نسخه. این میشه اونجا دوران نیست اصلا. نه ابدا، نه آقای رمون، نه دوران دیدید، نه یه مواردیست مسلم یقینیه. یعنی ما مسلم گاهی اوقات خاص ولو متقدم رو دلیل داریم، قرینه داریم برای اینکه مخصص برای عام متأخره. اینجا یعنی شما مواردی که تخصیص یقینی نداری؟ نه همینه، دامنش هم همینه. عرض میکنم که البته ذهن دامنه نداره، دامنه ذهن نداره. ذهن عرض میکنم که طویل و ذهن. نه ببینید، ما یه موارد یقینا تخصیص خورده بحثی درش نداریم، ولذا بحث میاد در مورد مشکوک. در مورد مشکوک هم میگن از زنو یلحق الشی بالاهم الاغلب، بلا اهم اغلبش یقینیه، او دیگه درش تردیدی نیست، دورانی هم نیست اونجا.
گفتن یا آم مقدم باشه باید خاص باشه، یا خاص مقدم باشه باید آم باشه. اونجایی که آم مقدم باشه باید خاص باشه، اینجا اصلا تصور نفس وجود داره.
بله اونو بحث کردیم قبلا، تو کلمات مرحوم اصفهانی بود یه مفصل. بله قبل از تعطیلات کلام مرحوم اصفهانی رو گفتیم، خود آخوندم قبول داره که اونجا میشه نفس معنا پیدا بکنه. متعال میگه اون زیر کلام آخونده، ان شاء الله بعدا میگیم.
اینو خواستم که نوارد پیش آمده، نفس تخصیص خیلی زیاده، اون همون مورد اوله، جایی که
آم
هست بعد خواست
میاد. اون فرقی نمی کنه، بالاخره میگیم یه آم می تخصیص خورده، چه با خواست مقدم چه با خواست مؤخر. یه عامی تخصیص خورده، یعنی عمومات، نه یه عام، عمومات تخصیص میخورن اما به مخصص متقدم او به مخصص متأخر. همین موضوع برای کثرت و تخصیص رو درست میکنه برای ما.
قلبه در عجلی شرگره میشه تصیر و حال، قلبه در عرف
در عرف هم همینطوره. اگر گفتیم اغلا، اگر گفتیم اغلا ارجل تخصیصشون هم بیشتر از نسخه در یک جا، حالا یه قانونی مثلا، حالا فرض کنی یه قانون قبلی بود، یه قانون عام می بعدش آمد، نه نسخ باز نسبت به تخصیص نادره. در میان اغلا باز نسخ نسبت به تخصیص نادره. این نسخ اصلا یه عرض می شود که جنبه ای داره که اصلا خودش خیلی بهش بها داده نمیشه و خیلی محقق نمیشه، هم در شهر هم در میان اغلا. سوالی داشتید شما؟ خب میدونم، حالا این به نسبت به خودش بگیم که حالا بگیم اینجا بگیم زمان، زمان تحقق وصیته. اینجا نه نه، اینجا بحث انتصال که نیست، اینجا بحث این است که این وصیت، خود این وصیت حتی قبل از فوت موسی، خود این وصیت الان نسبت به چی نافذه؟ اگر گفتیم نسبت به جمیع نافذه، پس باید ناسخ اون وصیت قبلی باشه. باز حالا این عرض بکنم چون ممکنه در ذهن بعضی از آقایون بیاد آقا این همه بحث دارید میکنید دوران بین تخصیص و نسخ ثمراتش کجاست؟ از جمله ثمرات بسیار بسیار مهم در مسئله نکاح با کتابیت، که خب البته اونجا بحث آیات، بحث روایات، آیا نکاح دائم با مسیحیه، یعنی یک مسلمانی با یک زن مسیحی یا زن یهودی میتونه نکاح دائم بکنه یا نه؟ صاحب جواهر این خب بحث رو مفصل داره در جلد 30 صفحات، از صفحه تقریبا 30 شروع میشه، مفصلا بحث کرده اونجا صاحب جواهر. یک جا که میرسه این بحث مطرحه که ما از یک طرف آیه ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن، این آیه رو داریم و فرض کنیم که این مشرکات در این آیه مسیحیه و یهودیه را هم شامل میشه. ولی نه، حالا در موقتش هم بحث هست، ولی حالا فعلا در دوامش، در موقتش خیلی ها استثناء کردن، مشهور گفتن مانعی نداره. عرض میکنم که از یک طرف این آیه رو داریم، از یک طرف باز این آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب قبلش میفرماد الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن. خب ما باشیم و این آیه دوم میگه که محصنات از اهل کتاب برای شما حلاله، میتونید باشون ازدواج بکنید. حالا ما بیاییم این لا تنکه المشرکات رو بگیم این والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب مخصص اوست، میگه مشرکات رو نکاح نکن الا محصنات از اهل کتاب رو. این یک احتمال. یه احتمال این است که بگیم لا تنکه المشرکات ناسخ اینه، یعنی این آیه درست فرموده الیوم احله، اما بعد فرموده ولا تنکه المشرکات. لا تنکه المشرکات را ناسخ برای این والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب قرار بدیم. خب این البته حالا این آیه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب در سوره مائده است، مشهورم میگن سوره مائده آخرین سوره است که بر وجود مبارک پیامبر نازل شده صلی الله علیه و آله و سلم و نسخ هم نشده. خودش ناسخ میتونه باشه اما منسوخ نمیتونه باشه. حالا این بحثا هست، بعضی هم این رو قبول ندارن این مطلب رو که آخر و صورت این که نزلت علی رسول الله این سوره باشه. با قطع نظر از اینها این بحث در اینجا مطرح میشه که ما لا تنکه المشرکات را ناسخ برای والمحصنات قرار بدیم یا والمحصنات را مخصص برای لا تنکه المشرکات قرار بدیم. خب اینجا این قاعده از تخصیص اولا من الناس در دوران بین تخصیص و ناس مطرح میشه. چی نیست؟ بله عرض کردم بحثه، من عرض کردم علا فرض این که شامل میشه. بله بله. سوره مائده است دیگه بر محسن و علی و محلر سوره مائده است. عرض بکنم که باز از جاهایی که این عرض کردم حالا خود شما یه تفحصی بکنید این مواردش رو پیدا کنید. من به شما عرض بکنم آقایون هیچ بحث اصولی نیست الا این که فقیه در فقه بالاخره ضرورت پیدا کرده و ناچار شده اون بحث اصولی رو مطرح بکنه. یعنی شما یک بحث اصولی پیدا نمی کنید که بگیم آقا این اصلا در فقه ما هیچ جایگاهی هیچ اثری برش نیست، امکان نیست اینطور. حالا من عرض می شود که مباحث رو دیدم همش رو دیگه، حالا بعضی از جاها عرض می شود که اثرش کمتره، بعضی جاها اثرش بیشتره. این که ما بیاییم بحث بکنیم بگیم آقا زوائد علم اصول، این ناشی از عدم اطلاعه، ناشی از این است که نتوانستن بفهمن فقه چیه، اصول چیه، فکر کردن که این آقایون بیکار بودن بیان آنها بحث دوران بین نسخ و تخصیص رو مطرح کنن. حالا از همین آقایونی که مدعی زوائد هستن حتما یکی از بحثا رو میگن همینه، در حالی که این ببینید چقدر کاربرد داره، چقدر ثمرات داره در فقه ما. عرض کردم مثلا اصول مولود فقهه، یعنی فقیه در اصول گاهی اوقات دستش از ادله که کوتاه میشه، مثل همینجا خب دوران بین نسخ و تخصیص رو آیه‌ای که نمیاد برای ما روشن بکنه، روایتی که نمیاد برای ما روشن بکنه، باید بیایم بحث کنیم در دوران بین نسخ و تخصیص آیا فقیه باید تخصیص رو ترجیح بده یا نسخ رو باید ترجیح بده یا هیچ کدوم ترجیح نداره اصلا. بالاخره این بحث باید مطرح بشه. باز از جمله جاهایی که این بحث هم برای داره عرض می شود که در کتاب الجهاد، در کتاب الجهاد خب اونجا میگن در اشهر حرم، رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم، در اشهر حرم این جهاد جایز نیست، جنگ جایز نیست. و یکی هم از نظر مکانه، در حرم عرض میکنم در مکه، در حرم مکه جهاد نمیشه کرد، اونجا کسی رو نباید کشت، جنگ نباید انجام بشه. خب اینجا اذن فرمایید، اینجا از یک طرف این آیه رو داریم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. آیه می‌فرماید در مسجد الحرام اینها رو نکشید مگر اینکه اینها با شما مقاتله کنند. فان قاتلوکم فاقتلوهم. از یک طرف آیه می‌فرماید فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، مشرکین رو هر جا پیدا کردید بکشید. خب اینجا دوران بین نسخ و تخصیصه، یعنی از یه طرف بیه میگه فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، ناسخ اون آیه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرامه، این نفس میکنه او رو. قبلا فرموده لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، این آیه میگه ولو اینا با شما در مسجد الحرام هم جنگ نکنن فقتلوهم حیث وجدتموهم. این رو ناسخ قرار بدید. یه احتمال نیست که نه اون آیه مخصص این باشه، بگیم که اینجا که میگه فقتلوهم حیث و وجدتموهم، این تخصیص میخوره مسجد الحرام، الا در مسجد الحرام اون آیه و قاتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مخصص این قرار بگیره. دوران بین تخصیص و نص واقع میشه. اینجا باید به این مسئله این که کدام اولاست، مرحوم محقق عراقی در شرح تبصره اونجا در جلد چهارم صفحه 319 میگه ما نهنوی از واقع دوران بین نسخ و تخصیصه. و اینجا هم عرض بکنم، حالا ما این بحث آیات جهاد رو مفصل بحث کردیم، اهل سنت بلا فاصله میرن سراغ نسخ، بلا فاصله میرن سراغ نسخ. مثلا خود ابو حنیفه بر حسب اونجایی که شهید ثانی در تمهید القواعد میگه، میگه که همیشه متأخر ناسخ متقدمه، هیچ وقت نمیاد بگه آقا ما متقدم رو مخصص متأخر قرار میدیم. روی این مبناشون که همیشه متأخر را ناسخ متقدم قرار میدن، یعنی اگر یه خاصی بود بعد یه عامی بود، عام متأخر رو ابو حنیفه میگه همیشه ناسخ متقدمه. اهل سنت این رو دارن و واقعا این دیگه از مظلومیت اهل بیت علیهم السلام، از مظلومیت شیعه است. بلایی که توسط علمای عامه بر سر قرآن آمده اصلا قابل مقایسه با رفتار دیگران با قرآن نیست. یکیش همینه. شما ببینید مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب البیان ایشون میگه عامه بیش از 130، حالا اون عددی که در ذهنم هست از قدیم 130 و خورده ای آیه را آوردن، این آیه به من آیات ناسخه، منسوخش هم این آیه است. ایشون همه اونا رو جواب میده، میگه اینا نفهمیدن اصلا، بعضیش مسئله اطلاق و تقیید عام و خاص، مطلق و مبین، مجمل و مبین. فقط یه مورد رو ایشون قبول میکنه یا دو مورد رو. خب آیا شیعه و اهل بیت قرآن رو حفظ کرده یا شما؟ خب اگه بگیم این قرآن پر از منسوخه، این حرف واقع نزدیکتره، یا بگیم نه این قرآن و آیات منسوخش کمه، خیلی کمه، نمیگیم نقص نداریم، خیلی کمه. علایالم در این بحث، حالا اگر آقایانم حوصله کنید، عرض کردم این ظاهر اصول اهل سنت این است که در دوران بین تخصیص و نسخ اونا میگن کل متأخر ناسخ. ابو حنیفش که مسلمی هر رو میزنه، حالا بقیه مذاهبش هم خودتون تتبع بکنید، ولی ما میگیم از تخصیص و اولا من النسخ. و حالا همینجا مرحوم آزیا میگوید که از تخصیص و اولا من النسخ، لأن النسخ نحو تصرف فی الجهت و تخصیص و نحو تصرف فی الدلاله و بناء الاصحاب تبعا للعرف، بناء الاصحاب تبعا للعرف على تقدیم تصرف الدلالی على الجهت و لذا یقدم عندهم الجمع العرفی على التقیه. مرحوم عراقی میگوید که چطور علما وقتی دو تا روایت با هم تعارض کنن نمیان بلافاصله بگن آقا یکیش محمول بر تقیه است، اول جمع دلالی، حالا بعد از مسئله سند البته میان سراغ مرجحات دلالیه. اگر جمع دلالی ممکن بود فبها، نبود میرن سراغ مسئله جهت که آیا اینها ممکنه یکیش از روی تقیه صادر شده باشه یا نه. او وقت فرموده در مسئله تخصیص و نسخ، نسخ تصرف در جهته. حالا این رو دیگه اینجا توضیح ندادن که مرادش از تصرف در جهت یعنی چی؟ یعنی اینکه خود دلالت کلام از حیث دلالت مشکلی نداره. جهت بگیم حالا همون اطلاق زمانی مرادشه دیگه، بگیم استمرار، این ظهور در استمرار داره، استمرار زمانی، استمرار زمانی مدلول دلیل نیست. حالا اون کلامی که مرحوم نائینی دیروز داشت، ولی اینجا آقای خویی رد کرد، ما هم رد کردیم، اما این نکته درسته، مدلول دلیل نیست. وقتی میگه اکرم العلماء، وقتی میگه لا تکرم زیدن العالم، اینجا هیچ لفظی که دلالت کند بر این که فی جمیع لزمنه استمرارن، این خود استمرار مدلول دلیل نیست، هیچ لفظی دلالت بر این نداره، اما جهت داره، یعنی این کلام جهتش ظهور در استمرار داره. مثل اینکه خود تقیه، تقیه مدلول دلیل نیست، اما سمت و سوی دلیل به سمت و سوی تقیه‌ای هست. مرحوم نائینی اصلا همینش هم قبول نداشت، یعنی مرحوم نائینی میگه که نه اصلا هیچ تا استصحاب عدم نسخ رو نیاریم این جهت رو هم نمیفهمیم. ما میگیم نه، خود دلیل ظهور در این جهت دارد بدون اینکه ما استصحاب رو بیاریم، ولی از اون طرف مدلول دلیل نیست، استمرار مدلولی که در دلیل دلالت بر او بکنه نیست. اطلاق همون به قول آقای خویی که برای افراد طولیه، افراد طولیه اصالت و اطلاق میاد در اینجا میگین استمرار داره. نمیگه لا تکرم زیدن العالم امروز، میگه لا تو کل زیدن العالم، این ظهور در اطلاق داره در هیچ زمانی، نه امروز نه فردا. بله لفظی نه، بله ولذا آلخویی هم که میگه این اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق هم لفظیه. بینه، ببینید این نکته روشنه، بین این که میگه مدلول اینه، فرض کنید عرض میکنم که شما وقتی میگید اکرم العالم، میگید عالم اطلاق داره، میگید اطلاقش یعنی چه عادل چه فاسق، درسته؟ اما عادل و فاسق مدلول عالم هست؟ نه، عالم نه دلالت بر عادل داره نه دلالت بر فاسق داره، مدلول نیست، عالم طبیعی عالم. این طبیعی عالم مصادیقی داره، اصالت الاطلاق میاد میگه که حالا که قیده به یکی از مصادیق نظر، هم عادل مراده هم فاسق مراده. چی؟ نه اینجا مراد دلالت لفظیه، در اینجا به کمک مقدمات حکمته، نه ولی زمان قرینه عقلیه است. اتفاقاً خوب شد باز اشاره کردی، ما وقتی یک اطلاقی رو میایم استفاده میکنیم، از چرا استفاده میکنیم؟ اصلا میگید آقا اطلاق از راه وزن نیست، از راه مقدمات حکمت، مقدمات حکمت هم قرینه عقلیه است. اون لفظ موردشه، اون لفظ محلشه، اما مدلول اون لفظ اطلاق، اطلاق مدلول لفظ نیست. حالا بید باز اینا نکاتی است که باید روشن باشه، ما لفظ رو متصف میکنیم به اطلاق، میگیم هذا لفظ مطلقون، اما به قول مرحوم عراقی عنوان چی رو داره؟ جهت رو داره. اطلاق مدلول لفظ نیست. خب حالا چیو؟ نه وصف برای لفظ، خوب اطلاق وصف برای لفظه، حالا ببینید ما بحث کردیم این رو که این وصف برای لفظه، ببینید ولی میخوام این عرض کنم، اون نزاع که میگیم که این وصف برای لفظه یا وصف برای معنا، در هر دو صورت همه اتفاق دارن، اطلاق مدلول لفظ نیست. حتی این مدلول هم که داریم میگیم، ما اون باز تو ذهنتون نیاد که خصوص موضوع له رو داریم میگیم، مستعملون فی هم میگیره، نمیگیم آقا لفظ استعمل فی اطلاق. من دارم این بیان مرحوم عراقی رو مقدار باز میکنم که مرحوم عراقی میگه مسئله استمرار مربوط به جهت لفظ است نه دلالت لفظ. استمرار زمانی، اطلاق زمانی نه موضوع له لفظه نه مستعمل فی لفظه، و به معنای که ما این قدر اصلا مدلول لفظ نیست. هیچ وقت نمیگیم که آقا این عالم، شما این تعبیر رو دقت کنید، در اکرم العالم نمیتونیم بگیم عالم استعمل فی اطلاق، نه، ولی این لفظ عالم مطلقه. لذا اطلاق استمرار زمانی میشه جهت. وقت مرحوم عراقی میفرماید که تا دلال تخصیص میگه رو دلالته، تخصیص میگه این کل عالمین یا العلماء دالون بر زید و عمر و بک، تخصیص میاد میگه این زید رو از مدلول خارج کن. تخصیص تصرفون فی الدلاله، اما نص تصرفون فی الجهت. اون وقت بعد آمده مرحوم عراقی میگه تا ما بتونیم تصرف در دلالت بکنیم، نوبت به جهت نمیرسه. البته اینجا ببینید فقط این تشبیهی که مرحوم ناینی کرده، این تشبیه مرحوم عراقی کرده، این تشبیه قابل قبول نیست برای ما. یعنی بین اون بحثی که در تعارض میگن که اول بریم سراغ دلالت بعد بریم سراغ جهت، اونجا یک ملاک دیگری داره. یعنی به نظر من میرسه که اینجا تشابه لفظی سبب شده که مرحوم عراقی این تشبیه رو بیاد بکنه. اگر بخواد تنظیر کنه اب نداره، بگه نظیره او. اما اگر بخواد در استدلال دخیل کنه درست نیست. ما اینجا عرض میکنیم که وقتی میگیم تخصیص داریم، نقص داریم، تخصیص تصرف در دلالته اما نقص تصرف در جهته، جهت در ما نحن فی هم عرض با دلالته. درست لفظ دال نیست، اما وقتی میگیم این لفظ مطلقه، با اینکه میگیم آقا این لفظ عامه، در عرض یک دیگره. خوبی اشکالی که بر مرحوم عراقی داریم دقت کنید، در بحث تقیه که اونجا میگیم مرجح جهتی داره، او در طول دلالته. یعنی شما اول دو تا روایت رو باید دلالتاشو تحکیم بکنی، قابل تصرف نباشه، بگیم آقا این حتما دلالت بر این داره، اینم حتما دیگه قابل جمع که نیست. بگیم خب آقا اگر یکیش موافق با اهل سنت بود میشه جهتی، میشه تقیه. این اونجا جهت در طول دلالته، اما در مانحنفی جهت در عرض دلالته. در مانحنفی نص ولو تصرف در جهته، اما این جهتی است که در عرض دلالته، مقارن با همون دلالته، در طول دلالت نیست. این اشکال وارده. اما اصل استدلال مرحوم عراقی به عنوان یک مؤید میتونه در اینجا باشه. چی فرمودید؟ پس ما این فرماش عراقی رو فردا دنبال میکنیم انشاءالله. پس فردا هم تعطیل هست انشاءالله، روز چهارشنبه. و صلی الله علیه و سلم.